سال یک سوم مردم جهان را مسلمان میکنه. یکی از دلایل مهم و اصلی همسر اون زندگی هست. بنده هم از این فضیلت خدا منو محروم نکرد، خدا همسری رو به ما عنایت کرد که هر موفقیتی در فضای خیررسانی در خدمت به مردم و فضای فرهنگی داشتیم، مسلماً اگر همسر همراهی نداشتم نمیتونستم خدمت بکنم.
همراهی همسران در زندگی مشترک در چه عرصه هایی باید نمود و ظهور داشته باشه؟
این برمیگرده به بصیرت هر فرد. مرد اون زندگی مهمه، در تفکراتش از همسرش چه چیزایی رو بخواد. ولی خب بخوایم به طور کلی نگاه کنیم، از فضای اجتماعی گرفته تا فضای تربیت فرزند تا فضای ارتباط با خانواده، با مردم و با همسر، همه اینها شرط لازم این اتفاقی که شما میفرمایید.
پس همسران بسیار میتونن همراهیشون در موفقیت خودشون، حتی تک تک فرزندان و اعضای خانواده مؤثر واقع بشن.
من حتی نگاه بالاتری دارم، من نمیگم مؤثر باشه، من میگم اصلا اتفاقی که قرار رقم بخوره به واسطه یک همسر مرافقه، نه اینکه بگیم تأثیر میذاره. اصلا اون حقیقته به واسطه همسر همدل اتفاق میفته.
انشالله که همراهی و همدلی همسران نسبت به هم بیش از پیش باشه تا به اون آرامش و سکونی که در قرآن بهش اشاره شده برسن. خیلی سپاسگزارم از شما و با شما خدافظی میکنم.
انشالله که همه سالم و عاقبت به خیر در پناه امام زمان.
و من آیاتی أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
درود بر شما همراهان ارجمند. شنونده برنامه محیا هستین از شبکه رادیوی قرآن با موضوع همراهی همسر مردان تأثیرگذار. دوست داریم شما هم با ما در ارتباط باشین و بفهمین که برای آرامش و تسلای دل همسر شهید سید حسن نصرالله بانو فاطمه یاسین به عنوان یک همسر همراه چه جمله‌ای میتونین بفرمایین؟ 30100 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن‌های 2240317 و 2250516 32. ما در استودیو همراه هستیم با خانم دکتر همیرا آزادمنش، مدرس دانشگاه و درمانگر، که در بخش قبلی صحبت‌هاشون در خدمتشون بودیم در بخش قبلی برنامه و نکات مهم و زوایای مختلفی رو بررسی کردن. قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم، خانم دکتر اگر صحبت و نظری در خصوص بخش گزارشی برنامه داریم بفرمایید، اگر نه که بپردازیم به ادامه مبحث خود.
ببینید، من در مورد این گزارشی که گوش کردم احساس میکنم بعضی وقتا ممکنه ما دچار خطای در واقع دو قطبی کردن ذهن بشه. به این معنا که ما همه چیز رو صفر و صد نگاه بکنیم. یعنی اگر که ایشون فرمودن که مثلا کلن زنه که بایستی همدلی بکنه، در حالی که من اعتقادم بر این هست که این رابطه زناشویی یک رابطه تعاملی هست و یک رابطه دو طرفه هست. یعنی من که نمی روانشناسا اعتقادشون اینه و اینکه شما در یک خانواده موقعی پیشرفت و رشد رو میبینی، اگر مثلا با عنوان مثال آیت الله سید حسن نصرالله به یک رشد چشمگیری رسیده و رهبر یک جامعه شده، علتش این نبوده که فقط خانومش باش همدلی میکرده، حتما ایشون هم با خانومشون همدلی میکردن.
درسته.
و آرامش رو به هم منتقل میکردن. قطعا دو طرفه هست. این که ما بگیم که نه 100% فقط یک طرفه هست و یک خانوم فقط باید با شوهرش همدلی بکنه، جنی نیست. و ببینید الان در روش‌های جدید درمانی زوجی که بر هیجان مدار هست، در واقع بر هیجان‌ها خیلی تأکید می‌کنند. هیجان‌ها همیشه اعتبار دارند. بنابراین ما نمیتونیم، یعنی اگر مثلا ما در یک محیط آرامی در یک خانواده میخوایم زندگی بکنیم، اصلا مهم نیست که ما چقدر مشاجره میکنیم یا چقدر با هم متفاوتیم. بله، ما هم با هم متفاوتیم، حتی دوتا خواهر و برادر از یک خانواده هم با هم متفاوتن. یا این که مثلا برفرض خیلی مشاجره میکنیم، نه مسئله نیست. مسئله این هستش که ما چقدر پاسخگوی احساسی هستیم.
درسته.
آیا وقتی که دعوا میشه آیا یک بانو میتواند در واقع برگرده به سمت طرف مقابلش و آیا طرف مقابلش نفوذ پذیری داره؟ یعنی ممکنه که یه مشاجره‌ای در خانواده اتفاق افتاده، حالا همسر میخواد که این قضیه رو جمعش بکنه، میره یه چایی درست میکنه با بخش والد حمایتگرش، میاد و میخواد درک بکنه، همدلی بکنه و کارهای از این دست بکنه. همسرش هم باید نفوذ پذیری داشته باشه، یعنی همانقدر که او روی در واقع به سمت همسرش قرار میده، اون نباید روی برگردونه. یعنی ما در خانواده‌های موفق می‌بینیم میزان نفوذ پذیری مردان بسیار بالاست و از اون ور میزان جلو رفتن بعد از دعوا از سوی زنان بیشتر هستش.
درست.
این پاسخگوی احساسیه که کمک می‌کنه به موفقیت. اما بُعد دیگری هم در زن‌ها وجود داره به عنوان پرورش. یعنی که یک زن در واقع میتواند منبع پرورش باشه. پرورش به چه معناست؟ پرورش به معنای شکوفا کردن تمام استعدادهای افراد.
بله.
به صورت همه جانبه در خانواده. اگر شما رشدی رو در یک خانواده میبینید، تردید نکنید که بانوی در اون خانواده حضور داره، حتی هم لازم نیست دکترا داشته باشه، در واقع حضور داره که میتواند حضور خودش رو به گونه در واقع نشون بده که استعدادهای خانواده شکوفا بشه.
درسته.
و راه رو براشون باز بود. اونجایی که لازمه از بخش بالغ خودش استفاده میکنه و راه رو روشن میکنه، اونجایی که لازمه به حرفاشون گوش میده، اونجایی که لازمه آبروشون رو حفظ میکنه، اونجایی که لازمه باهاشون همدلی و همدردی میکنه. پس مجموعه اینها و یک گشتالتی از در واقع خصوصیات و ویژگی های زنانه میتواند تأثیر گذار باشد در یک ارتباط مؤثر در خانواده.
درست. پس ما متوجه شدیم که بانوان ارجمند ما که الان حالا بخششون شنونده رادیو قرآن و برنامه محیا هستن، بدانید که ابعاد مختلفی دارین که میتونین بسیار تاثیرگذار باشین در زندگی تک تک اعضای خانوادهتون. غافل نشین از این ابعاد مختلفی که وجود داره در حقیقت نهادتون و وجودتون که بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. متشکرم. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه محیا از شبکه رادیوی قرآن. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
روایت محیا.
دوره دانشجویی همیشه با قطار رفت آمد می کردم و هر بار با مسافران جدیدی هم سفر می شدم که خاطرات موندگاری رو برام رقم می زدن. تو یکی از سفرها همسفرمون یه خانم 30 ساله مشهدی بود که همراه دختر 7 ساله و پسر 2 سالش به اصفهان می رفت. کوپه 6 تخته بود و باقی 3 نفرمون دانشجو. مریم و نازنین رو از قبل می شناختم. از بچه های دانشگاه خودمون بودم و در سفرهای قبلی چند باری هم سفر شده بودیم. اون شب بعد از یک تعطیلات حسابی برمیگشتیم دانشگاه و حسابی سر حال بودیم، به غیر از مریم که خیلی دماغ بود و معلوم بود قبل از سفر حسابی گریه کرده. مریم سال آخر دندون پزشکی بود. یه سالی میشد که سر خونه زندگیش رفته بود و تو سفرهای قبل فهمیده بودم که این رفت آمدها و توقعات همسرش در خصوص خونداری و زندگی زناشویی براش چالش ساز شده و خدا خدا میکنه تا زودتر این روزها بگذره. اون شب اونقدر دلش پر بود که خیلی زود سر درد و دلش باز شد و شروع کرد به تعریف ماجرا. من این هفته بعد از 2-3 شب بیخوابی میخواستم برم خونه و حسابی استراحت. 3 شنبه صبح که رسیدم تهران، همونطوری که داشتم با چشمای باز خواب میدیدم، همسرم بهم خبر داد که با خانوادهش قرار گذاشتن که همون شب دست جمعی بریم شمال. یعنی کارت میزدی خونم در نمیومد. ازش گله کردم که چرا قبلش با هم هماهنگ نکردی. کلن بهش برخورد و رفت و مود قهر و منو رسوند خونه و خودش رفت سر کار. 2-3 ساعت بعد زنگ زد و بعد از کلی منت کشی به هم گفت لازم نیست هیچ کاری برای سفر انجام بدم. خودش همه کارا رو میکنه و حواسش هست که من توی سفر فرصت کافی برای استراحت و خوابیدن داشته باشم. اما همه این وعده وعیداش فقط تا وقتی بود که راه نیفتاده بودیم. چشمش که به خانواده‌اش افتاد همه قول و قراراشو فراموش کرد و مثل یه بچه 14-15 ساله رفت تو اکیپ خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هاش و منو بین مادر و خواهر شوهرها و جاریام تنها گذاشت. منم کلن آدم معذبیم و سختم ببینم بقیه ازم پذیرایی کنن و خودم هیچ کاری نکنم. هیچی دیگه، کل سفر در حال شستن و رفتن و خوشبش با قوم شوهر بودم که یه وقت بهشون بر نخوره. موقع برگشتن که تو ماشین تنها شدیم تا یکم بهش گله کردم در اومد که تو همیشه با منت گذاشتن خوشی آدم رو کوفتش میکنی و خلاصه یه حرفایی زد که بینمون دعوا شد. الانم با هم قهریم. من گفتم فدای سرت، حالا اینقدر خودتو اذیت نکن، خیلی زود دوباره آشتی میکنی و همه چیز فراموشت میشه. تو که نمیشناسیش یه بد قهریه که نگو. نازنین گو مردا همینن دیگه، از اول نباید رو حساب حرفش این مسافرت رو میرفتی. مریم گو نتونستم، نمیدونی چقدر اصرار کرد، خیلی دلش میخواست این سفر رو بره، دلم نمیخواست دلش رو بشکنم. نازنین گو ولی اون دل تو رو شکن. من جای تو بودم اونقدر خونه نمی رفتم تا متوجه رفتارش بشه و خودش بیاد دنبالم منت کشی. مریم گفت تقصیر منم بود، حرفای خوبی بهش نزدم، الان یه طوریه که اون قهر کرده نه من، تازه باید ازش عذرخواهیم بکنم. من با خنده گفتم چون جون به جونت کنه شوهر ذلیلی. مریم جواب داد میدونی چیه، تقصیر منه که درد و دلم آوردم پیش دوتا عذب. بخوام به حرف شما گوش بدم باید کلن طلاق بگیرم برگردم خونه بابام. و خندید، ما هم خندیدیم. در تمام این مدت خانم مشهدی در حالی که پسرش رو بغل گرفته بود و میخوابون با لبخند به حرفامون گوش میداد. نازنین که انگار تازه متوجه حضور اون شده بود رو به اون کرد و گفت اصلا ما مجرد و بی تجربه، شما که تجربه داریم بفرمایید، اگه شما جای مریم خانم ما بودین چیکار میکردین؟ خانم مشهدی کمی جا به جا شد و گفت راستش رابطه من و شوهرم اصلا اینطوری نیست. نازنین پرسید پس چطوریه؟ خب همسر من نظامیه، من 17 سالم بود که با هم ازدواج کردیم. از اولش هم خونه زندگی درست حسابی نداشتیم. تا همین الان که 5 بچه داریم کل وسایل خونه و زندگیمون توی کمد جمع میشه، چون همیشه در حال جابجایی هستیم. با این وجود بازم خیلی وقتا از هم دوریم. برای همین از همون اول زندگی با هم قرار گذاشتیم اون فرصت‌های کمی رو که با هم هستیم سر جر و بحث و دعوا تلف نکنیم. مریم کمی جلوتر اومد و پرسید یعنی شما هیچ وقت از دست شوهرتون هرس نمی‌خورین؟ چرا بابا، مگه میشه هرس نخورد؟ حتما اونم از دست من هرس میخوره، ما که معصوم نیستیم. منتها همسرم یه پدر بزرگی داره که روحانیه و خیلی آدم بزرگه. خطبه یه عقد ما رو ایشون خوندن. همون روز عقدمون یه نصیحتی بهمون کرد که هر وقت کم میارم به دادم میرسه. پرسیدم چه نصیحتی؟ بهمون گفت شما دارید یه خانواده شیعی میسازید، حواستون باشه هر کاری که توی این خانواده انجام میدید در خدمت شیعه های امام علیه، خدمت به عاشقای حضرت زهراست، عاشقای ابا عبدالله. نذارید وسوسه های شیطان بذاره این زحمت ها رو با منت و دلخوری هدر بدید. راستش اولش نفهمیدم چی میگن، ولی بعد که رفتیم توی زندگی و وسط سخت‌ترین لحظه ها یاد این نصیحتشون میافتادم، همه چیز برام آسان‌تر و قابل تحمل‌تر و حتی شیرین‌تر میشد. نازنین با چشمای گرد شده گفت یعنی شما از اینکه همسرتون یه همچین زندگی براتون درست کرده ناراحت نمیشین؟ فقط به خاطر اینکه به خودتون میگید به شیعه امام علی علیه السلام خدمت میکنید؟ فقط این نیست. من میبینم که همسرم هر کاری از دستش برمیاد برامون انجام میده. من تا از اول میدونستم که شرایط کارش طوریه که خیلی از کارهای معمولی که شوهرها برای زناشون انجام میدن از دستش بر نمیاد، چون خودش رو وقف این نظام و امنیت مردم کرده. شاید اگر میدیدم که اون به فکر خودشه و آسایش ما براش مهم نیست، یا اینکه کارش چیزی به غیر از خدمت به مردم بود، منم کم می آوردم. در حیرت این نگاه جدید به زندگی بودیم که صدای تقی در کوپه ما را از جا پروند. خانما بیلیتاتون آماده است؟ مأمور قطار بود که برای پانچ کردن بیلیتامون اومده.
بله، این هم از روایت برنامه محیا که با همدیگه شنیدیم و حالا میخواییم نظر خانم دکتر همیرا آزادمنش مدرس دانشگاه و درمانگر رو راجع به این موضوع بشنویم و ادامه صحبتشون در خصوص همراهی همسر مردان تاثیرگذار. خوشحال میشیم که در این دقایق پایانی برنامه شما هم ما رو همراهی بفرمایید. با شماره تلفن های 224-317 و 225-16-32 و سامانه پیام کوتاه 30000 ساعت. خانم دکتر در خدمت شما هست.
بله، من روایت رو شنیدم. ببینید، من همیشه در مشاوره قبل از ازدواج یک داستانی رو برای مراجعینم تعریف میکنم و اون اینه که ازشون سوال میکنم که به نظر شما چطور میشه که دو نفر که سالهاست با هم دیگه آشنا هستن، دوست هستن، صمیمی هستن، حتی با هم سفر رفتن و میخوان با هم ازدواج بکنن،
بله،
علی رغم میل خانواده هاشون تصمیم میگیرن که ازدواج بکنن، چون خانواده ها مخالف بودن. نهایتا خانواده ها رو راضی میکنن و ازدواج میکنن. به نظر شما چطور میشه که 6 ماه بعد از ازدواج اونها طلاق میگیرند؟ شاید تا الان از بین مراجعین من 3 نفر تونستن این جواب رو بدن. بقیه گفتن که خب تازه همدیگر رو میشناسن، تازه نمیدونم آشکار میشه. من میخوام بگم نه، چنین نیست. همه ما اونقدر باهوش هستیم که به محض که نشانه ها رو میبینیم متوجه بشیم که این آدم چه ضعف هایی داره و چه نقاط منفی داره و چه نقاط مثبتی داره. ما با علم به این مسئله این انتخاب رو معمولا میکنیم، یعنی میگیم که با این آدم ازدواج خواهیم کرد و بعدا درستش خواهیم کرد و تغییرش خواهیم داد، در حالی که هیچ انسانی تا بال پیدا نشده که بتونه کسی رو تغییر بده. او باید خودش بخواهد که تغییر بکند. بنابراین باید ببینیم که چقدر پتانسیل تغییر وجود داره. معمولا چنین آدم هایی بر این باور هستند که من اینجوری زندگی میکنم، حالا اون باید خودش رو تغییر بده، در حالی که ما میگیم که تغییر من باید اتفاق بیفته. به نفع کی؟ به نفع چی؟ به نفع رابطه،
درست.
به نفع مای زوجی، به نفع خانواده باید این تغییر صورت بگیره. یعنی من دوست دارم که این کار رو انجام بدم، اما مای زوجی چه میخواهد که انجام بشه؟ پس بنابراین بعد از اون بیان زوجی، اون تفکر زوجی اتفاق میفته و بعد اینکه در نزد دیگران من این رو انجام میدم، یعنی جلوی دیگران هم در واقع میگم که مای وجود داره، ما تصمیم میگیم.
خیلی نکته جالبی اشاره فهمتی خانم دکتر، این که من چه میخوام، حالا چه اتفاقی برای مای زوجی میفته. من فکر میکنم اگر یعنی درصد بالایی از زوجین همین سوال رو در همه مباحثشون که با همسرانشون دارن مطرح بکنه، من فکر میکنم خیلی از مشاجرات همونجا حل بشه.
اکثرا به این فکر هستن که خب من این مدلی زندگی کردم، اما یه خانم، یه دختر خانومی که در محیط خانواده داره زندگی میکنه، ممکنه مامانش خیلی بهش رسیدگی بکنه، ازش حمایت بکنه، در اصطلاح عام لوسش بکنه. او باید ببینه که آیا این پتانسیل تغییر رو داره، تغییر خودش نه طرف مقابلش،
بله،
به نفع رابطهش. همسرش هم همینطور، آیا میتونه که مسئولیت زندگی رو به عهده بگیره؟ آیا شغلی داره؟ درآمدی داره؟ بنابراین همه اینها نشون میده که ما باید از یک چیزی به عنوان من جدا بشیم.
بله.
بنابراین یکی از آسیب‌های بزرگ زندگی زناشویی در واقع وجود خودشیفتگی هست. ما البته خودشیفتگی رو به صورت یه طیف میبینیم. همه ما ابعادی از خودشیفتگی رو داریم. بعضی همون خودپسندی داریم. خودشیفتگی نیست.
بله.
مغروریم در واقع. اما ما ممکنه یک خودشیفته خالص رو داشته باشیم، فردی که کاملا همه چیز براش خوب بوده، همه حواس رو داشتن، خیلی خوش گذشته در گذشته بهش، نوه اول بوده، بچه یه تتاقاری بوده، ماما بزرگ بابا بزرگا در بس در اختیارش بودن. این یک خودشیفته خالصه. یک خودشیفته شکننده داریم که آسیب پذیره و این خیلی خطرناکه. بادری که ازش حمایت نشده و اون برگشته و یک مکانیزم دفاعی استفاده کرده به اسم واکنش سازی و وارونه سازی و در واقع تبدیل شده به یه آدمی که مغروره ولی زیرش یک حقارت شدید هست و شکننده و آسیب پذیره و حتی اون رو با استحقاق داره کاور میکنه، با تحواره استحقاق داره کاور میکنه. در حالی که اگر قرار باشه یک اختلال شخصیت خودشیفته داشته باشیم، اختلال شخصیت خودشیفته الگوی رفتاریه بسیار زیادی در این حوزه داره. یعنی چی؟ یعنی که بسیار ممکنه خودش رو فقط ببینه، اصلا همدلی رو بلد نیست.
نشتا.
یعنی همراهی رو بلد نیست. اگر آسیبی زده باشه به خانواده، اگر خیانتی کرده باشه، خطایی مرتکب شده باشه، میگه اصلا شما چرا دارین این حرف رو در مورد من میزنین؟ من یه کاری انجام، اون در لحظه‌ای که اون خطا رو مرتکب شده ازش گذر کرده. بعد الان شاکی هست که چرا دارید میگید هی دوباره دارید تکرارش میکنه، در حالی که رنجی رو در خانواده ایجاد کرده و باید در مورد اون رنج درمان اتفاق بیفته و تراپی اتفاق بیفته و در واقع در مورد اون رنج صحبت بشه و بخشش اتفاق بیفته و رنجش زدایی صورت بگیره. ولی خودشیفته این رو نمیفهمه و اصلا اهل همدلیه و اهل درک، میگه همه باید منو درک بکنن، چرا من باید دیگران رو درک بکنم؟ برابر این اختلال میتونه اذیت کننده باشه، طوری که اینها با خانواده هاشون خیلی ابراز احساس نمیکنن، همدلی نمیکنن، ولی همینا ممکنه تو محیط کارشون خیلی مهربان باشن و جذاب هم باشن حتی در محیط کارشون. ببینید، عشق در واقع فروتنی میاره. یعنی وقتی من عاشق میشم از خودم به در میشم، وقتی از خودم به در میشم یک فرد فروتن میشم، بنابراین میتونم از اون بخش خودشیفته وجودم عبور بکنم و بگذرم و بهش میگه عشق ابژه، یعنی اون انرژی روانی خودم رو معطوف بکنم به همسرم، معطوف بکنم به فرزندم، معطوف بکنم به خانواده، و به خاطر همینه که میتونه تاثیرگذار باشه.
دلست.
اما اگر عشق خودشیفته باشه، یعنی من انرژی روانی خودم رو معطوف به خودم میکنم، به دیگری نمیکنم، به طرف مقابل در واقع معطوف نخواهم کرد و این اون حالت خودپسندی و غرور رو در من ایجاد میکنه و اول مشکله. یه موقع هست که شما عشق در واقع برای عشق یه کاری رو انجام میدید. وقتی برای عشق یه کاری رو انجام میدید، توقع برگشت پذیری دارید، توقع این رو دارید و انتظار این رو دارید که به شما در واقع عشق بورزند. ولی شما وقتی شما یه کاری رو از روی عشق انجام میدید، دیگه از خودتون بدر شدید، دیگه دنبال انتظار و توقع از این که دیگری هم به شما به همون اندازه عشق بورزه نخواهید بود. میگید من مهر میورزم که مهر بگیرم، من در واقع گفتگو میکنم که گفتگو بگه، من همدلی میکنم که همدلی دریافت کنم، این چنین نخواهد بود. پس بنابراین ما از روی عشق کار میکنیم یا برای عشق کار میکنیم.
درست.
کسی که از روی عشق کار میکنه از بخش خودشیفته وجودش گذر کرده.
درست. خیلی متشکرم. پیام های زیادی داریم، هم تشکر کردن از شما خانم دکتر، هم برخی از دوستان سوالاتشون رو مطرح کردن. یکی از دوستانمون یه پرسشی داره که چه اتفاقی میفته که وقتی قراره که ازدواجی صورت بگیره، حالا ما یک فردی انتخاب کردیم، میخواییم بریم، حالا آقا هستن پرسش رو مطرح کردن، مراجعه میکنم، از نظر من اون فرد تقریبا مطلوبیه و خواستگاری مراجعه میکنم، اما هر بار من رد میشم، هر بار میگن که جواب میدیم اما جواب نمیدن، اطلاع میدیم اما اطلاع داده نمیشه. نوشتن که این نقص از کجاست، از من چجوری باید رفعش بکنم، یا اینکه در انتخابم باید درست باشه، ضمن اینکه ما زمان محدودی هم داریم.
ممکنه که از جانب خانوم نظام ارزشی که وجود داره با نظام ارزشی آقا متفاوت باشه.
بله.
یعنی هر کسی یک نظام ارزشی داره که مجموعی است از ارزش‌هایی که در موردش تفکر کرده، اونها رو مورد سنجش قرار داده و ارزیابی کرده و بهش بها میده و تبدیلش کرده به یک سبک زندگی و طبقه بندی درش وجود داره. شاید نظام ارزشی اون خانوم با نظام ارزشی آقا متفاوته و همین میتونه منبع تعارض‌های بسیار زیادی بعداً باشه. بنابراین اصرار کردن در یک چیزی که کاملا تفاوت بینشون وجود داره توصیه نمیشه، مگر اینکه دلیل دیگری وجود داشته باشه.
پس حالا تو ملاکاشون و در حقیقت معیارشون اولویتاشون باید تجدید نظر بکنن. دو بار تلفن هم داریم که با هم بشنویم، برمیگردیم جمع‌بندی میکنیم صحبتامون رو.
سلام علیکم، خوابتون بخیر. عرض تسلیت شهادت سید مقاومت رو به محضر رهبر معظم انقلاب، همسر شهید بزرگوار ملت لبنان و جبهه مقاومت تبریک و تسلیت عرض میکنم. در کنار هر فرد موفق حتما فرد دیگری هست و این سید بزرگوار هدف خودش رو مشخص کردن و همسران شهدا با دلدادگی به ولایت و پشتیبانی واقعی مکتب شهدا هستن که میتونن در کنار این افراد بزرگ درس ایثار و شهادت رو معنا کنن و همقدم و پا به پای همسران خود معنی شهادت رو ابلاغ کنن. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. خانم حسینی هستم از روستای شورش.
سلام علیکم، رادیو قرآن خسته نباشین. برنامه من یه خواستم راجبه همسر نمونه بگم. پشت هر مرد موفقی یک همزن موفقی هست. ما نمونه های بارز خیلی داشتیم تو کشور خودمون، کشورهای دیگه، کشور خود مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل شهید حجاجی که همسران موفقی پشت سرشون بودن. نمونه بارزش شهید سید حسن نصرالله که واقعا داغشون هممون رو داغ کرد. هم اول تبریک میگم، هم تسلیت میگم شهادتشون رو خدمت رهبر معظممون، ملتمون، مردم لبنان. ایشالا تا پیروزی مردم غزه و لبنان هممون پشت سر هم هستیم. به همسر شهید حسن نصرالله هم تبریک میگم، هم تسلیت. واقعا همسر همچین مجاهد آدم بودن سعادت میخواد که یه همسری باشه که پشت مردی باشه که دیوم تو جهاد فی سبیل الله خدمت کنه، برای مردم داره کار میکنه، تو راه خداست. واقعا همچین همسری داشتن آدم به همچین خانمی قبطه میخوره. من واقعا بهشون میگم از ته دل هم براشون خوشحالم که همسر همچین مردی بودن. همم ازشون التماس ها خیلی داریم، ما نمونای دیگه خیلی داشتیم. بازم تشکر کنم، برنامه خوبتون، خیلی برنامه خوبه برنامه محیا. بازم شهادت سید حسن نصرالله یارانشون و خدمت رهبر معظم انقلاب همه مردم شهید پرور و مردم لبنان تسلیت میگم. التماس دارم از همتون. ممنون از برنامه خوبتون. تقیام پور از همتون میشم.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که همراه برنامه خودتون محیا هستین، نظرتون رو با ما در میون میگذارین، سوالات خودتون رو میپرسین و شنونده برنامه محیا از رادیو قرآن هستیم. ما در خدمت سرکار خانم دکتر همیرا آزاد مرش، مدرس دانشگاه و درمانگر هستیم و دقایق پایانی برنامه رو پشت سر میگذاریم. خانم دکتر، اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم صحبت‌های امروزمون رو خیلی کوتاه، ما در خدمتتون هستیم و میشنویم صحبتتون رو.
من در جمع‌بندی میتونم اینو خدمتتون بگم که رضایتمندی در خانواده بزرگترین عامل پایداری خانواده است و اگر ما قرار باشه که به رضایتمندی برسیم، حتما باید از خودمون به در بشیم، تغییر رو بپذیریم، یعنی پتانسیل تغییر رو داشته باشیم، تغییر خود رو داشته باشیم، همراهی، درک، گفتگو و بخشش و رنجش زدایی میتونه در شکل‌گیری این رضایتمندی تاثیر بسیار زیادی داشته.
خیلی متشکرم از حضورتون امروز در برنامه محیا، متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز که محیای امروز رو هم شنیدین. سپاسگزارم از همراهیتون. به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همکارانم در اتاق فرمان با شما عزیزان خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشین. خدا نگهدارتون.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.